بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سوره مبارکه عادیات مورد صحبت بود. شأن نزول بعضی از خواص برای قرائت این سوره مبارکه گفته شد و در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم چیزی صحبت نشد، چه اینکه در سوره های گذشته تا اونجا که مناسب به نظر می رسید و روایات و مطالبی در اختیار قرار گرفت عرض کردم و در این حال یک کلمه کوتاه که از کمال اهمیت بسم الله این آیه شریفه و آن این که در احادیث هست که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی چشم. سفیدی چشم، سیاهی چشم چقدر به یکدیگر نزدیکن. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی که اون کس که آن را بداند قدرت بسیار فوق العاده‌ای پیدا می کند و کارهای شگفت‌انگیزی از او صادر میشه. به این اسم اعظم الهی بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم. بنابراین بسیار بجاست که انسان در کارها غفلت نکند و از این آیه شریفه که اعظم آیات قرآن است استفاده بکنه. عرض شد در این مورد روایات فراوان و مهم و بسیار بسیار دانستنی است که چون گفتیم دیگه تکرار نکرده باشه. بعد عرض شد که سوگند یاد شده است به اسبهایی که در مسیر جهاد اینها در حرکت نفس نفس زنان و در ارتباط با برخورد سمهای اونها به سنگها، آتشی از سنگها آشکار و این اسبهای دوندهی که اینها صبحگاهان حمله کردن، گرد و غبار فضا را فرا گرفت و دشمن را احاطه کردن و وسط نبهی جمعا. به این اسبهای دارای این خصوصیاتی که چون در جهت جنگ و جهاد قرار گرفتن، فی سبیل الله حرکت کردن، ارزششون بسیار بسیار فراوان که خداوند سبحان به این اسبها قسم یاد میکنه. حالا قسم به اینها که گفتیم نسبت است که برای شیء ارزش اضافه می کند، اگر نسبت به نسبت به اونچه ارزنده است پیدا بشه، کما این که انتصاب به اونچه که خسیس به معنای پست و بی ارزش است از ارزش هر شیئی کم میکنه. سه تا قسم یاد شده برای بیان سه تا مطلب. مطلب اول این بود که ان الانسان لربه لکنود، انسان در ارتباط با خدای خودش کنوده. کمی معنا شد، حالا انشاءالله باز صحبتی در این قسمت خواهد شد. قسم دوم اونچه برای او قسم خورده شده اینه که خود این انسان هم گواه هست بر اینکه کنود است، یا خدا گواه هست که او کنود است. مطلب سوم این که انسان در ارتباط با علاقه به خیر که معمولا گفته شده یعنی مال، بسیار شدید است، شدت دارد علاقهش به پول، به مال. در ارتباط با کنود که ان الانسان لربه لکنود، به عرضتون رسید کنود یعنی کفور. انسان کفر می‌ورزد. در این مورد مقداری روز گذشته صحبت شد و از کیفیت خلقت انسان که بسیار موجود شگفت انگیزی است مختصری گفته شد که موجود است در کمال شگفتانگیزی. جسم او، روح او، ظاهر او، باطن او، به هرچه هم بیشتر در ارتباط با این انسان، خود انسان تفکر میکند، پیشروی میکند، مطالبی کشف میکند، باز هم اون چنون که هست در ارتباط با عظمت انسان، کیفیت انسان آگاهی پیدا نکرده. موجودیست عجیب و گفتیم از مهمترین مسائل مربوط به انسان مسئله اختیار است، که انسان دارای قدرت انتخاب است، قوای مختلف دارد، به خوب و بدهایی آگاهی دارد، به او چیزهایی داده شده و در ارتباط با بکار گرفتن امکانات مختلف، امکانات مختلفی که دارد مختار است، امکاناتش را، سلامتیش را، اموالش را، قدرتش را، شهرتش را، موقعیت‌های مختلفش را، اینها را در جهت خوبی به کار بگیرد یا در جهت بدی به کار بگیرد مختار. و اختیار هم یه مقدار صحبت شد که مسئله ایست که در فطرت انسان مختار بودن مسئله ایست مشخص و کاملا میابد که مختار است. و این مهمترین دلیل بر اثبات اختیار برای انسان است. تا اونجا که گفتیم البته مجبور است که مختار باشه و خداوند متعال او را مجبور کرده بر اختیار و تملیک کرده به او اختیار را، و هو املک. اینا صحبت هایی بود که یه مقداری گفته شد، خواستم اشاره کنم تا به صحبتمون رسیده باشه. حالا این انسان نسبت به خدا کنوده است، پس اصرار بر توجه به اختیار برای اینه که در ذهن هامون میاد که بالاخره این زمینه های شر و نادرستی و رذایل و طبیعت های نادرست و همه اینا رو کی داده به انسان؟ این که از خودش که چیزی نداشته، خدا بهش داده. وقتی به ذهن میاد حالا که این طبایع سیئه، این رذایل به گونه ایست که از خودش که در ارتباط با این رذایل کاری ندرسته بکنه، که همینا رو خدا بهش داده، باز در این که اینها رو خدا بهش داده، بعد این انسان داره تهدید میشه، مذمت میشه که اگر خلاف کنی چنین است چنان است. این در ذهن بسیاری از افراد که هست، پاسخش این چند جمله است که حالا اشاره میکنم و روز گذشته نسبتاً به تفصیل گفتم، و آن این بود که بله، همچنون که طبیعت بدی در انسان گذاشته شده، طبیعت خوبی هم گذاشته شده، همچنون که امکان بدی ها به انسان داده شده، امکان خوبی ها هم داده شده، و فوق اینها همون اختیاری است که به انسان داده شده که میتواند در جهت خیر و میتواند در جهت شر این امکاناتش رو به کار بگیرد، میتواند در جهت طبیعت‌های نادرستش حرکت کند و میتواند در جهت طبیعت‌های خوبش حرکت کند، و کاملا هم راهنمایی شده، براش گفته شده با این اختیارت در جهت طبیعت‌های خوب خودت که حرکت کنی، نتیجهش رضوان و رحمت و تکامل و سعادت ابدی است و اگر چنانچه در جهت تبایع نادرستت حرکت کنی نتیجهش بدبختی و شقاوت است و بیچارگی دائمی است و میتواند کدام را انتخاب کند میتونه. و این شعر معروف هم بعضی به همین معنا معناش کردن که اتز اما انک جرمون صغیر و فی کن تول عالم الاکبرو دواء و کفیک ولا تبصرو و داء و کمنک ولا تشعرو. اگر کسی بگوید این انسان خودش که خودش نیافریده که معلومه، خدا خلقش کرد. به تعبیر حضرت سجاد علیه السلام در جملاتی و دعایی که برای بعضی از دوستان صحبتش کردم، دعای گلمندان اسمش من گذاشتم، دعای گلمندان، که خدایا بدون اینکه من در جریان باشم بی اذن من به تعبیر ساده منو خلق کرد، بدون خواست منم منو میمیرونه. دنیام که جای گرفتاری و ابتلاعات و ناراحتی های مختلف، آخرت هم که جای ثواب و جای عقاب و رسیدگی به حساب و کتابه. شیطان رم بر ما مسلط کردی و بعد با همه این حرفا به ما میگی خوبم باش. من چجوری خوب باشم؟ و راحتی کجا شد؟ فعینر راهه بعدم چجوری خوب باشم با این اوضاع افعال. من اسمش گذاشتم دعای گلمندان. خیلی هم این سوالات میکنن، بعد آخرش حضرت پاسخ میدن الا اینکه تو کمک کنی، تو که کمک بکنی همه اینها حل میشه. در هر حال این سوال پیش میاد که ما که خودمون خلق نکردیم، اگر رذایلی در طبیعتمون هست تو دادی، اون وقت نتیجتاً تو این رذایل دادی و بعدم حساب و کتاب و مسئله ثواب و عقاب. پاسخش این کلمه راسته. زین للناس حب الشهوات من النساء الی آخر آیه. خدا این کارو کرده، کما این که طبیعت‌های خوب هم به ما داده، علاقه به خوبی، علاقه به خوبی‌ها، علاقه به کمالات، اینا رو هم داده. اون وقت عرض کردم مهم مسئله این نکته است، به اضافه همه اینها قدرت انتخاب هر یک را هم به ما داده است. چرا اینجور کرده و یک سر کار ما رو روبه خیر نکرده؟ مثل فرشته هایی که یک سر وضعشون جوریست که اینا دیگه زمینه گناه ندارن، تقریبا خیلی کمال نخواهند داشت، امتیاز نخواهند داشت، چون این چنین نیست که اون همه عباداتشون و کارهای خوبشون و چنین و چنان اینها در ارتباط با انتخاب خودشون باشه و در انتخاب اختیار کامل خودشون باشه، بلکه جهت نقص در اونها بسیار بسیار ضعیفه. ولی این انسانی که جهات خیر، جهات شر، تبایع خوب، تبایع بد در او هر دوش قوت داره، اگر چنانچه در جهت خیر به اختیاری که خدا مرحمت کرد حرکت کرد، به اصطلاح کلامی و بحثی حسن فاعلی پیدا میکنه، یعنی امتیاز پیدا میکنه که خودش در جهت خیر حرکت کرده. لذاست که مسئله حل میشه با توجه به این مسئله اختیار که از صد دیروز مبسوط صحبت شد. حالا چون این چنین است، حالا اونایی که بد حرکت کردن خدا از اینها داره مذمت میکنه. ان الانسان لربه لکنود. اونهایی هستن که در جهت انتخابشون در جهت پلیدی ها و نادرستی ها حرکت کردند. اندر انسان لربی لکنود. حالا کنود چند تا معنا براش شده. یک کنود است این انسان، تعبیری در بعضی از تفاسیر آمده که ذکرش به نظرم مناسب میاد که عرض کرده باشم براتون. کنود گاهی گفته میشه به معنی آسی، یعنی انسان نسبت به خدای خودش عصیان میورزه، با اینکه میفهمد که اطاعت خوبه و معصیت بده، ولی بدو انتخاب میکنه. و باز دیروز به این نکته بسیار مهمتر از نکته قبلی اشاره کردم، یکم بازش کردم که اگر سوال بشه که حالا که مختار است چرا یکی چنین یکی چنان انتخاب میکنن، گفتیم این سوال خلفه دیگه، حالا واردش نمیشم. در هر حال این کسی که بدی رو انتخاب کرده کنود است، یعنی آسیس، اسیام میکنه. این یک معنا که بسیار نادرست زشته، چون میتوانسته اسیان نکن. دو، کنود است یعنی بخیل است. اون چرا که خداوند متعال به او مرحمت کرده در ارتباط با اون چه خدا دوست میدارد به کار نمیگیرد. نعمت صحت، سلامت، نعمت قدرت، نعمت ثروت، نعمت‌های مختلف، افراد به نسبت‌های گوناگون، نعمت‌هایی که دارن، بخل می‌ورزند که این نعمت‌ها را در جهتی که خداوند متعال دوست دارد مصرف کنند. کنود است. ان الانسان لربه لکنود، یعنی بخیل. و همچنین بخل می‌ورزند که دست دیگران را بگیرند و انفاق در راه پروردگار کنند و دیگران را کمک کنند، فقط به خودشون می‌اندیشند. پس کنود یک آسی، دو معنای بخل و بخیل، سه در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق انسان کنود است. یعنی مهمترین نعمت که نعمت وجود است، این نعمت را که نعمت وجود است نادید گرفته، مستقلن خود مدعی این داشتن است. یعنی بعضی از انسان ها این چنینند. یکی از نعمت‌هایی که معمولاً قفلت داریم در توجه به عظمت اون نعمت، نعمت اصل وجوده، در حالی که خداوند متعال هم هنگامی که میخواد عظمت خودش را برساند و هم هنگامی که میخواهد مهمترین نعمتها را بیان کند، اول نعمت وجود را برای انسان بیان کرده. در سوره مبارکه ملک هست که می فرماید که اوست که شما را انشاء کرده، انشاءکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اوست که شما رو ایجاد کرده، یعنی این عظمت ایجاد کردن، وجود بخشیدن، که این دیگه کار هیچ کس نیست. هیچ کس نمیتواند وجود به چیزی ببخشد، ایجاد کند چیزی را. همه تصرفاتی که انسان هم به او اجازه داده شده است، تصرف در این است که اشیا را تغییر وضع بهش بده، تغییر حالت بهش بده. قدرت ایجاد نداره. قدرت ایجاد، کون دادن، هستی دادن در انحصار حضرت حق است. حالا به اذن الله اولیاش می توانن ایجاد کنن یا خیر، اون یه بحثی است که اتفاقا بحث اختلافی شدیدی هم هست. بسیاری ها نظرشون این است که این قدرت خدا به کسی نداده، جمعی هم نظرشونه که داده. یه حدیثی هم داریم که سه چیز است که منحصر به حضرت حق است: یک ایجاد، دو اعدام، سه تغییر هویت دادن. حالا اینا دیگه بحثی است که از جهات مناسبی نیست که واردش بشیم. علی حال این، اونی که میگفتیم اینه که از نعمتهای مهم، بلکه مهمتر از هر نعمتی از جهتی، اصل نعمت ایجاد است که خداوند متعال ما رو ایجاد کرده. آیه شریفی که خوندم، سوره ملک، هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اکثر افراد نسبت به این نعمتها کفر می‌ورزن. پس نعمت هستی، ای که هست انسان. یه وقتی حدیث رو بعضی از بزرگان به عنوان حدیث نقل میکردن، ولی من برخورد نکردم. درست یادمه یکی از اساتید بسیار مهمون میگفتن نعمت وجود، هستی که من هستم، اونقدر مهم است که در قیامت اونه که خیلی گرفتارن، در آتش هم گرفتارن، خب ناراحتن در آتش. گفته میشه که دوست دارین باشین و همین گرفتاری هم باشه یا معدومتون کنیم؟ انتخاب میکنن باشیم و گرفتار باشیم، باشیم و گرفتار باشیم، انتخاب میکنن بر معدوم شدن، نابود شدن. حالا این باز بازار خودش هم حرف داره، منتها در این حال همچه صحبتی هم گاهی میشه در رسوندن عظمت نعمت وجود. اصل این که ما هستیم، لذا اگر این را هم انسان خوب توجه پیدا بکنه، بعد برنامه هاشم خوب انجام بده، بعد دیگه در ارتباط با مردن میدونه که نیست نمیشه. خیلی ها مثل این که تو ذهنشون این میشه که وقتی میگه ناراحت میشه از مردن، اینه که مثل که الان هست و چیزی و بعد بمیره، مثل که نابود داره میشه، ناراحت. خیلی نابود نمیشه، از این عالم میره به عالم دیگه. خدا رحمت کنه پدرمونه، اون اواخر عمرشون من میگفتن جعفر، من دیگه نزدیک از این خانه خدا برم به اون خانه خدا، هم تعبیرشون همین بود. خدا رحمت کنه، میگفتن جعفر من نزدیک از این خانه خدا برم به اون خانه خدا. حالا اینجوری است که نیست نمیشه انسان. پس نعمت، نعمت وجود یک. اون بخالا این انسان کنود است، این خیلی ظرافت داره که دارم عرض بکنم. انسان کنوده است، یعنی کسی که منکر خداست چی داره میگه؟ میگه یعنی من خودم هم دیگه. وقتی منکر خداست، انکار میکنه خدا ره، جهد میبرزد نسبت به خداوند متعال، میگه یعنی خودم هم دیگه، منم. یعنی این وجود را از خودش میبینه، لذاست کنوده. به معنای معصیتکار یک، کنوده به معنای بخیل دو، کنوده به معنای کفور نسبت به خدا کفر به ورزد انکار کند سه، در ارتباط با خدا که کفر به ورزد انکار کند چی شده؟ چه کار کرده؟ مهمترین نعمتی که نعمت وجود است به خودش میگیره، استقلالی برای خودش قائله، استبدادی در کارش داره. از تعبیر بعضی از تفاسیر تعبیر خوبی به نظرم رسید، عبارت رو یادداشت کردم که اینجور گفته شده: کفور است کنود است، کفور است به نعمت الوجود و صفات و الاسماء، نعمت وجودی که داره، نعمت اسماء و صفاتی که داره، قوایی که داره، کمالاتی که داره، اینا همه رو به خودش نسبت میده. وقتی منکر خداست، اینا من خودم دیگه، خدایی نیست، خودم هم مستقلم، استقلال میبردن، استبداد میکنه. لکفورون به نعمت الوجود و صفات و الاسماء لدعاء حال نفسه بل استقلال و استبداد، اینا رو برای خودش مدعی است. دومی هم گفتیم او لعاس، انسان کفور است، آسیس به استعمال ها فی غیر محال لا، که گفتیم در غیر جای خود نعمت ها را مصرف میکنند، و بخیل است، این را هم عرض کردیم، به خاطری که لاختصاص ها لنفسه و عدم ایثارها علی الخلق، این نعمت ها رو فقط برای خودش میخواد و ایثاری نسبت به نعمت ها نداره و در مسیری که باید مصرف کنه مصرف نمیکنه. پس تا اینجا چنین شد که ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید، قسم هایی خورده شده برای سه تا مطلب، یکیش ان الانسان لربه لکنود، دوم انه علی ذلک لشهید، یعنی این انسان بر این که کنود است، لجوج است، کفور است، آسی است، بخیل است، خودش شاهده، خودش گواهه، یا خدا گواه است، هر دوش. حالا امروز کمی خودش گواه است عرض بکنم، تا تمش انشاءالله برای فردا. این انسان است که خودش هم گواه این بدیاش هست. یعنی عجیب اینه که خداوند متعال انسان را جوری خلق کرده که خودش بر بدیهای خود آگاه است. به تعبیر دیگری در قرآن کریم ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان در ارتباط با خودش خوب اطلاع داره، آگاه هست، خوب بدیاشه، خوبیاشه، همه رو میدونه، بدیاشه میدونه، ولو برای کارای بدش هم هی عذر و عذر و عذر بتراشه، ولی خودش میفهمه که خیر عذر نداشته، خودش میفهمه که بد کرده، نادرستی کرده، ولو القا معاذیره. و این بسیار عجیب است که یعنی در حقیقت خود انسان حاکم است در قیامت علیه خودش، چه این که خودش شاهد بدیهای خودش هست. همینجام هم هرچه بخواهد برای کارهای خلافش عذر تراشی کنه، تا به خود میاد، به خودش متوجه میشود، خودش میبینه که سر خودشو داره کلاه میگذاره، خودش میفهمه که نه بد کرده. فقر سبب شد که من این خلاف رو مرتکب شدم، جهلم سبب شد که من این خلاف رو مرتکب شدم، رفاقتم سبب شد که من این خلاف رو مرتکب شدم، زور سبب شد که من این خلاف رو مرتکب شدم. این حرفایی که پیش میاد یک بخشش درسته، یعنی گاهی میشه همینطوره، یعنی واقعا زور و جبر وادار شده بر خلاف، اونجا مشکل میفهمه واقعا کجا به جبر کار خلاف کرده، کجا زور طرف را بهانه گرفته. خیلی وقت هاست که انسان کار خلاف مرتکب میشه، یک کسی هم اصرار کرده بهش، تهدیدش کرده، اما خودش میفهمد که کجاست که راستی راستی تهدیدش سبب شده است که این کار بکنه و تکلیفش قرعیش این شده، مثل موارد تقیه واقعی، خودش میفهمه. و مواردی هم که این چنین نیست، خودش میفهمه که خیر، ولی اون تهدید کرده، ولی اون مجبورش میخواسته بکنه، ولی خودش میفهمه که خیر، اون تهدید نبوده، باطن کار رو خودش میدونه که خیر، بهانه گرفته. و همچنین بقیه چیزها رو. فقر سبب شد که من این خلاف مرتکب شدم. بعضی جا راسته، یعنی دیگه اونچنان بیچاره شده بوده، در فقر گرفتار بوده که این دست به این دزدی زده و اونجاست که درست وقتی میگه که به خاطر فقر میفهمه که درسته. مواردی هم که خیر، فقر رو بهانه آورده برای کار خلافش، اونا رو میفهمه، خوب آگاه هست. و هاکذا بقیه جهات. اینه که این انسان گواه هست بر وضعیت خودش. و انه علی ذلک لشهید. وقت در این مورد هستش که به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه من در ارتباط با روزه و این مسائل چیکار کنم که نمیدونم این مقدار از ضعفی که دارم، این مقدار از عرضم بود شما که ناراحتی که دارم زمینه میشه که من روزم بخورم یا نه. حضرت بهش میفرمان که خودت از همه بهتر میفهمی که ضعف تو، کسالتت در حدیه که مناسب روزه رو بخوری یا نخوری، خودت بهتر میفهمی. بعد میفرمان ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودش نسبت به خودش روشنه که اوضاعش چیه. بله. و گاهی سوال میکنن از حضرت که خفقه و خفقتان وضوع باطل میکنه یا نه. باز حضرت میفرمان حالا به خفقه و خفقتان کاری نداشته باش، خودت میفهمید خواب برای تسلط پیدا کرده یا نه. که خودت میفهمی که خوابت گرفته، خوابیدی، بودود باطل شده، خودت نمیفهمی هیچ. بعد باز میفرمان ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اینا موارد ساده شه. بعد یه جایی که خیلی فوق‌العاده‌ای داره انشاءالله فردا براتون میرسه. حالا از همینجا من عرضمو جمع کرده باشم، عرض میکنم که بله، خود آدم یه مقداری که محاسبه بکنه میفهمه که وضعش چیه. این که اصرار شده به این که آدم یک ساعت محاسبه داشته باشه، یکیش به خاطر اینه که وقتی انسان خودش قراره به حساب خودش برسه، خودش کلو نمیذاره سر خودش دیگه. وقتی قراره خودش به حساب خودش برسه، میبینه خودش که بدیاش چیه، میفهمه بدیاش چیه، یعنی متوجه میشه که بد کرده، نادرست بده. و چه خوب است که انسان خودش که گواه بدی های خودش هست، همین گواه بودنش سبب بشه بعد برای اینکه از بدی هاش صرف نظر کند، توبه کند، به طرف خدا بیاد. بله، آدم وقتی خودش بررسی کنه وضع خودشه، اون وقت بررسی کرد مشخص میشه. یه وقتی در یک بیابانی پیغمبر اکرم سفر کوتاهی بود با چند نفری می رفتن، فرمودن که کم هیزم جمع کنید. گفتن یا رسول الله هیزمی در این بیابان نیست، هرچه هست سنگ و سنگستان است و ریگ و هیزمی در کار نیست. فرمودن بگردید. گشتن، هیزم بسیاری جمع شد، هر کسی یه چیزی گیرش آمد، آوردن باری از هیزم شد. حضرت فرمودن هیزم لازم نداشتیم، من خواستم یک معقولی رو براتون محسوس کنم. همینطور که اینجا هیزمی به نظرتون نمی رسید، گشتید این همه هیزم جمع شد، در زمینه زندگیتون هم توجه ندارید که چقدر خلاف کردید، چقدر معصیت انجام دادید. اون وقتی که بررسی کنید اون وقت میفهمید که چه خبره. ات که آدم بررسی کنه عجب چقدر این چشمش بی جا دیده، چقدر این گوشش بی جا شنیده، چقدر این زبانش بی جا حرف زده، چقدر این قدمش بی جا رفته، چقدر خودخواهی کرده، چقدر خودنمایی کرده، چقدر خودپرستی کرده، چقدر به صورت کار خیر خلاف کرده، چقدر به صورت الحمدلله تکبر کرده. درست که دقیق بشه میبینه که به اینجا هاشم میرسه. من خیلی گفتم، گفتم خیلی وقتا به صورت الحمدلله و این حرف ها آدم کار خلاف هم میکنه، ولی به صورت کار خوب، ولی خودش میفهمه باطنش کار خوبی نیست. مثالی که میزدم به کاری خود مثل خود بنده کار میزدم. مثلا گاهی تعریف میشه از کسی در فلان منطقه فلانی خیلی آدم پرکار و خوب و مفید و برای مردم نافع و برای دین ارزنده و چنین و چنانه. بعد انسان دنبال اون حرف ها میگه که بله همه طوره، خدا خیرشون بده، خدا انشالله حفظش کنه. اون 20 سال قبلیم که پیش ما درس میخون خیلی مستعد بود، خیلی خوب بود، خیلی با اخلاق بود، خیلی خوب بود. اون 20 سال قبلم اوضاع احوالش جون دهنده خوبی هایی بودن، یعنی 20 سال قبل شاگرد ما بوده. حالا گاهی میشه این رو به نیت خیرم میشه گفت، اونم هست درست هم میشه گفت، ولی خیلی وقتا خودت میفهمه که گفت که اینی که اینقدر تعریف کردی شاگرد ما مثلا شاگرد ما بوده. الله خدا، یعنی تا اینجاست که وقتی حساب کنه انسان و ببینه عجب چقدر عقب، هنوز خیلی تا اینکه برسه به اون جایی که باید برسه. حالا ما از همه اون چی که میدانیم و نمیدانیم، از کارهای نادرست ما الان چند تا استغفار میکنیم. چقدر این جمله آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مثل همه جملاتشون فوق العاده است که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا لی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدای من، الهی این عزت برای من بس است که من بنده تو باشم، بنده پول نباشم، بنده زور نباشم، بنده شهرت نباشم، بنده هوا و هوس نباشم، بنده تو باشم. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و این افتخار مرا بسه که تو خدای منی، آفریدگار هستی آفریدگار منه. اون که این خلقت عظیم را آفریده است اوست که مرا آفریده. وقت منظور جمله آخرش بود. البته الهی انت کما احب، اون احب به هست امیر ولی ما چیز درست سرمون نمیشه. خدایا تو اون چنانی که من دوست دارم، یعنی بی نقص، همه کمالاتو داری، هیچ نوع نقیصهی در تو نیست، همه کمالات در تو هست، قابل توصیف نیستی، توی این چنین الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، مرا هم اونچنان قرار بده که تو دوست داری. خیلی آریست که انسان به اینجا برسه که از خدا بخواد خدای اونجور که تو دوست داری من همونجور باشم. فاجعلنی کما تحب. حالا بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه استغفر الله ربي وأتوب إليه خدای من هر چه هستیم هر چه بدیم هر چه بیراه رفتیم هر چه نفهمی کردیم اما حالا به فرمان تو آمدیم ماه رحمت تو در جوار مرقد پاک حضرت رضا صلوات و کرم خدایا از کتاب تو قرائت کردیم از بیانات عزیزان تو گفتیم اعتراف به نفهمی آمون داریم عرض میکنیم الهی علی الهی علی الهی علی الهی و ربی و سیدی و الهی خدای ما اگه ما رو رد کنی کجا برویم اگر عنایت کنی تو اهل لطف و کرمی یا اله العالمین این حدیث معروف است هست در مجامع روایی خطاب شد به پیامبری بشارت بده گناهکاران را بترسان نیکوکاران را خدای ما این چه فرمانیست به تعبیر من معمولیت های ما پیامبران معمولا عکس دین و توضیح مطلبه بشارت می دادیم و می دهیم نیکوکاران را می ترسندیم بدکاران را حالا فرمان اینه بشارت بدیم گناهکاران بترسانیم نیکوکاران آری بترسان نیکوکاران را که اگر غرورشون بگیرد دقیق حساب کنم حسابشون را گرفتارن بشارت بده گناهکاران را که وقتی صادقانه بیاین به طرف من عفوشون میکنم میگذرم از گناهشون بنابراین باز هم عرض میکنیم الهی علی الهی علی الهی علی اونی که فوق همه استغفارا کار استغفار رو میکند السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار